ماده میگه در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه 4 طبق مواد 14 و 255 این قانون مسئول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومون علیه است. خب در صورتی تخلف، یعنی در صورتی که در اثر ناآگاهی و عدم توجه به زمان بازداشت و اینها باشه، اگر عمدن این کار را کنه که بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم هم شده، این را به اشتباه کنید. ماده 256 میگه در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست، که موارد مختلفی را بیان کرده. بند پ به قدری گسترده تنظیم شده که دست مقام رسیدگی کننده را باز میذاره که به هر دلیلی خسارت جبران نشه. میگه به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. این بند خیلی گسترده است. حالا ما به نقد قانون فعلا کاری نداریم چون داریم آزمونی تدریس میکنیم. ماده 257 را دقت کنیم. میگه شخص بازداشت شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، این رأی قطعی چیه گفتیم؟ منظور از رأی قطعی منظور حکم براءت یا قرار منع تعقیبه. ممکنه این متن ماده را بده بگه منظور از رأی قطعی در این ماده چیست؟ بعد میگم وای چه سوال سخت. خب ماده 255 گفته دیگه، گفته حکم براءت یا قرار منع تعقیب. دقت کن، باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود درخواست جبران خسارت را به کجا؟ به کمیسیون استانی متشکل از 3 نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضایی. اجتماع نکنید بگید به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در قانون حکم پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، حالا این رد درخواست میتونه کل درخواست باشه، یعنی درخواستش به کلی رد بشه، میتونه جزئی از درخواستش باشه، یعنی اومده اینشون تقاضای جبران خسارت کرده برای 3 ماه، کمیسیون میگه نه اصلا یک روز هم مستحق نیستی. درخواست جبران خسارت کرده برای 3 ماه، کمیسیون 1 ماهش رو قبول میکنه. در هر دو صورت، حالا چه جزئی از درخواستش رد بشه چه کل درخواستش رد بشه، این شخص میتواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258، یعنی کمیسیون جبران، کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کنه. حالا ماده 258 اومده کمیسیون ملی جبران خسارت را که مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون استانی جبران خسارت هست توضیح داده. میگه رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از کیاست؟ رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می آید. رأی کمیسیون قطعی است. دقت کنید که از مقامات کمیسیون ملی جبران خسارت 2 نفرشون رو خود رئیس قوه انتخاب می کنه، 1 نفرشون به حکم قانونه که از بین اونها رئیس قوه میگه بیاین جلو، کیا؟ یکی رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانه. خب رئیس دیوان عالی کشور از قبل تعیین شده کیه؟ هرچند رئیس قوه با مشورت قضات دیوان رئیس دیوان عالی را هم انتخاب میکنه، اما برای کمیسیون ملی جبران خسارت قانون گذار خودش یکی از اعضا را از قبل به طور معین مشخص کرده، گفته رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و 2 نفرشون در حقیقت به انتخاب رئیس قوه قضایی هستن. این را بهش دقت کنید که اشتباه نکنید، در حالی که کمیسیون استانی هر 3 عضوش به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ماده 259 میگه جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت، میگه در حقیقت شما نمیخواد بری شکایت شخصی کنی از مقام قضایی. برو کمیسیون استانی، کمیسیون استانی تایید کرد، نکردم اعتراض میکنی، کمیسیون ملی جبران خسارت تایید کرد، خسارتت رو دولت میده. و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مخرزانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی رجوع کند. میگه آقا شما زورتون به مقامات قضایی نمیرسه، بنابراین ما دولت بهتون میدیم، ما دولت زورمون به مقامات قضایی میرسه، میریم ازشون میگیریم. ماده 260 به منظور پرداخت خسارت موضوع این ماده، موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تشکیل میشه که اومده گفته زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشه و اجرای آرای کمیسیون بر عهده وی هست. پس اگه سوال کردن که اجرای آرای کمیسیون جبران خسارت با چه مقامی است، پاسخ میشه وزیر دادگستری. ماده 260 راحت هم اومده بیان کرد. ماده 261 هم گفته آیین‌نامه‌ای داره که این آیین‌نامه، خب دوستان در آزمون وکالت تا این نامه ها مبنایشون نیست، اون دوستانی هم که آزمون های دیگه دارن میتونن خودشون آیین نامه را در صورت لزوم نگاهی کنه. خب به نام حضرت دوست گرچه داریم از دوستان در رابطه با اعتراض شاکی به قرارهای قابل اعتراض در در مبحث مربوط به قرارهای قابل اعتراض در رابطه با فروض مختلف توضیح خواهم داد. آنچه که در قسمت قبل بیان کردیم صرفا در رابطه با اختلاف عقیده میان مقامات دادسرا بود که گریزی هم به اعتراض شاکی زدیم، اما مبحث کاملش را انشاءالله در قرارهای قابل اعتراض خدمت دوستان در چند حالت مختلف بیان خواهم کرد. نمودار بعدی ما که خدمت شما دوستان در حقیقت ارسال کردیم، آخرین نموداری که در قسمت قبلی بیان کردیم در رابطه با عدم مسئولیت بود، اما اولین نمودار این قسمت انواع دادسرا هست. انواع دادسراها در نظام کیفری ایران همونطور که در نمودار ملاحظه می کنید، دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت هست. اینها دادسراهای چهارگانه‌ای هستند که در نظام کیفری ایران در رابطه با جرایم صلاحیت‌های مختلف رسیدگی را دارند. اولین دادسرا دادسرای دیوان عالی کشور هست. همونطور که ملاحظه می‌کنید قلمرو محلی در حقیقت دیوان عالی کشور سراسر کشور هست. دادسرای دیوان عالی کشور دارای دادستان کل، معاون و به تعداد کافی دادیار هست که محل دادسرای دیوان عالی کشور هم تهران می باشد. این دادسرا همونطور که در نمودار ملاحظه می کنیم فاقد بازپرسه. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات گوناگونی برای دادستان کل کشور تعیین شده که در مواد متنوعی از قانون به اون پرداخته شده. همچنین در قانون نظارت بر رفتار قضات و قوانین انتخاباتی و بسیاری از قوانین دیگر دادستان دارای وظایف متعددی هست که به تعبیر یکی از مقامات قضایی بعد از خداوند متعال قدرتمندترین شخص در میان اشخاص عادی دادستان ها هستند، چون وظایف و اختیارات متعددی در قوانین به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه برای اونها پیش بینی شده. دوستان مواد 288 تا 293 را با هم مطالعه می کنیم و سایر موادی را که بهش اشاره کردم حسب مورد بررسی کردیم یا در طرق اعتراض بدان ها خواهیم پرداخت. اما مواد 288 تا 293 دقت کنیم، ماده 288 میگه دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی انقلاب و نظامی، بر دادسرای ویژه روحانیت را نگفته. دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام معظم رهبری هست تحت نظارت دادستان منصوبه و دادستان کل با اون دادسرا کاری نداره و دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورات لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی زیر رفت ارائه می کند. چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید، حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام میکنه. بنابراین خودش مستقیما کاری انجام نمیده، بلکه در صورت مشاهده تخلف به دادسرای انتظامی قضات و در صورت مشاهده در حقیقت جرم به مراجع قضایی و در صورت تخلفات کارمندان به مراجع اداری زیر ربط موضوع را اعلام میکنه و اونها بر حسب این گزارش مکلف به پیگیری هستند. تفسره دو، کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفن همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند. ماده 289. دقت کنیم که دادستان کل کشور میتواند انتصاب جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضایی پیشنهاد کنه. جابجاییشون با دادستان کل نیست، فقط میتونه پیشنهادش را بده. مستلزمه در حقیقت تایید رئیس کل قوه قضایی هست. تفسیر یک، پیشنهاد انتصاب جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق رئیس کل دادگستری استان زیر رفت با دادستان کل کشوره. میگه دادسراهای عمومی را اول بیا موافقت رئیس کل دادگستری استان را بگیر، بعد پیشنهادش را به رئیس قوه قضاییه بده. تفسیری دو هم میگه پیشنهاد انتصاب جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است. ماده 290 در رابطه با پیگیری و نظارت دادستان کل کشور راجع به اموال و منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی هست که در آزمون‌های حقوقی یکی دوبار طرح سؤال شده. ماده 291 که در مواردی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات، اینجا تخلفات را گفته جرایم را نگفته، با به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدمات و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. خب مثلا تخلفات رئیس جمهور در صلاحیت کجاست؟ دیوان عالی کشوره. اما جرایم رئیس جمهور در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهرانه، مگر اینکه روحانی باشه که در این صورت جرایمش در حقیقت در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت هست. این را ماده 19 قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری هم به نوعی بیان کرده که قبلا خدمتتون عرض کرد. ماده 292 که در رابطه با ممنوعیت خروج از کشور هست که دوستان خودشون ماده 292 را با تفسیرش مطالعه کنند. ماده 293 که در رابطه با درخواست در حقیقت رسیدگی مجدد از رئیس قوه قضاییه جهت اعمال ماده 477 است، میگه هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاویل راجع به دولت، امور خیریه، اوقاف عامه، دقت کنیم به واژه ها، با همه وقت فارا نگفته، گفته اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیان و یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477 به رئیس قوه قضاییه اعلام میکنه. دقت کنید که در این ماده گفته خلاف شرع بیان و یا قانون، اما ماده 477 گفته خلاف شرع بیان. حالا این که در موارد خلاف شرع قانون چگونه بر اساس ماده 477 عمل میشه علامت سوال بزرگی هست که در ذهن همه خوانندگان قانون وجود داره. اما در آزمون وکالت اگر از ماده 293 سوال دادن، شما بر اساس نفس ماده بگین در موارد خلاف شرع بیان یا قانون یا درخواست اعمال ماده 477 را از رئیس قوه قضاییه می‌نماید. این در حقیقت این تعارض در مواد شاهکارهایی هست که در اثر اصلاحات سال 94 مقامات قضایی با اصرار زیاد از مجلس درخواست کردند و خیلی هول‌هولکی و با تأجیل این اصلاحات انجام شد و نتیجه شد این تعارضی که در متن صریح قوانین ما وجود دارد. سایر مواد مورد اشاره در نمودارا در مباحث مربوطه بررسی خواهیم کرد. اما دومین دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب است که از لحاظ محلی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشه. ماده 22 صراحتا پرداخته. دوستان دقت کنید، اگر شخصی میخواد نمودارهای آموزشی را مطالعه کنه باید دقت کنه، اگر جلوی ردیفی یک شماره ماده زدیم حتما باید بره اون ماده را مطالعه کنه. ما به خاطر اینکه وقت کلاس صرف خوندن ماده زیاد نشه از خواندن متن مواد غیر از موارد ضرورت خودداری میکنیم. بنابراین ما نوشتیم ماده 22، شما متن ماده 22 رو بر خودتون زحمت بکشین مطالعه کنین. نکته خاصی ماده‌ای داشته باشه بنده بهش اشاره خواهم کرد، اما مطالعه متن این مواد لازم و ضروری هست. خب دادسرای عمومی و انقلاب مقاماتش عبارتن از دادستان، معاون دادستان، دادیار و بازپرس که این را متن ماده 23 گفته. حالا ممکنه در برخی جاها ما دادسرا نداشته باشیم که در حوزه قضایی بخش ما دادسرا نداریم و دادگاه عمومی بخش را داریم. گفتیم به طور استثنایی ممکنه در برخی از شهرستان‌ها به علت قلت میزان دعاوی ما دادسرا نداشته باشیم، در اونجا هم دادگاه عمومی شهرستان را داریم که در تفسیر ماده 299 بهش اشاره شده. قبلا خدمت دوستان هنگام صلاحیت دادگاه این موضوعات را توضیح دادم. اما ما که گفتم در مواد 24 و 29 بهش اشاره شده. حالا این دادسرای عمومی و انقلاب دارای یک سری شعب تخصصی هست که این شعب تخصصی برخیشون اختیاری هستن، یعنی رئیس قوه قضاییه میاد این شعب رو در حقیقت به اختیار خودش ایجاد میکنه، برخی هاشون به حکم قانون باید ایجاد شده باشن. پس شعب تخصصی دادسرا بر دو قسمن، شعب تخصصی اختیاری و شعب تخصصی الزامی. شعب تخصصی اختیاری را ماده 25 بیان کرده، میگه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادستان شهرستان تشکیل میشن. خب الان وقتی به نمودار نگاه میکنید میبینید که من دادسرای جرایم رایانه‌ای را جزء شعب تخصصی الزامی نوشتم، در حالی که در ماده 25 جزء شعب تخصصی اختیاری اومده. علتش این هست که ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 93 تصویب شد، یعنی بعد از 570 ماده اول به طور جداگانه تصویب شد، در اون ماده اومده و قوه قضایی را مکلف به ایجاد شعبه تخصصی دادسرا در جرایم رایانه ای نموده. ماده 666 چی میگه؟ میگه قوه قضایی موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری 1، کیفری 2، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص داد. پس تکلیف کرده بهش در ماده 666 که بیاد شعبه تخصصی جرایم رایانه‌ای را در جاهایی که نیاز هست حتما ایجاد کنه. اما در رابطه با سایر عناوین مذکور در ماده 25 تشکیل شعب تخصصی اختیاری هست که برخیش در تهران تشکیل شده، برخیش هم در شهرستان ها بعضن تشکیل شده. اما دومین شعبه تخصصی الزامی ویژه نوجوانان هست که ماده 285 بهش پرداخته و نکته ویژه در دادسرای تخصصی ویژه نوجوانان، نه اطفال، اسمش از دادسرای ویژه نوجوانان، چون اطفال بر اساس قانون مستقیما جرایمشون میره دادگاه و اصلا در دادسرا مطرح نمیشه. این هست که این دادسرای ویژه نوجوانان که شعبه از دادسرای عمومی و انقلاب هست فاقد دادیار میباشد. ماده 285 رو دوستان دقت کنن، میگه در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل میشود. خب وقتی میگه با حضور معاون دادستان و یک یا چند بازپرس، یعنی چه؟ یعنی دادیار نداره. پس اگر سوال کردن کدام یک از دادسراها فاقد دادیار هست، باید بفرمایید دادسرای ویژه نوجوانان. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال به جز جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد در دادسرا به عمل می آید. پس این هم از صلاحیت دادسرای ویژه نوجوانان که در ماده 285 بیان کرده. تبصره یکش را هم قبلا خدمت دوستان در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه به طور مختصر اشاره کردیم. اما دادسرای نظامی، در رابطه با دادسرای نظامی، هنگامی که داشتیم مراجع نظامی را بررسی می‌کردیم به دادسرای نظامی پرداختیم و لازم نیست اینجا مجدداً متن مواد را برای شما دوستان توضیح بدیم. دادسرای ویژه روحانیت که آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت منبع طرح سوالات آزمون اسکودا نیست، اما برای دوستانی که آزمون‌های دیگه را دارن حتما این آیین‌نامه را مورد مطالعه قرار بدن. نکته‌ای که در رابطه با دادسرای ویژه روحانیت حائز اهمیت هست این هست که دادسرای ویژه روحانیت فاقد بازپرس است. بنابراین اگر از دوستان سوال کردن کدام یک از دادسراها فاقد بازپرسه، پاسخ میشه دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور. البته از دادسراهایی که به تخلفات قضات رسیدگی میکنن، یعنی دادسرای عالی انتظامی قضات، اون دادسرا هم فاقد بازپرسه. در دادسرای عالی انتظامی قضات هم ما فقط دادستان انتظامی قضات را داریم و دادیاران انتظامی قضات را، و فاقد بازپرسه اون هم. پس به این نکات دوستان توجه داشته باشند. خب الان که با مقام تعقیب دعوای عمومی یعنی دادسرا و در رأس اون یعنی دادستان آشنا شدیم و با انواع دادسرا هم آشنا شدیم، لازم هست که با اصول حاکم بر تعقیب هم آشنا بشیم. ما دو اصل در اصول حاکم بر تعقیب داریم، یکی اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب، بدین معنا که مقام تعقیب دعوای عمومی یعنی دادسرا و در رأسش دادستان حق صلح و سازش با متهم را ندارد و در هر صورتی مکلف به تعقیب متهمین به جرایم هست که در ماده 22 به این مهم اشاره شده. اما در آیین دادرسی کیفری و در نظام‌های آیین دادرسی کیفری نوین به تدریج در راستای تعدیل اصل الزامی یا قانونی بودن، در راستای اندیشه‌های اندیشمندان حقوق کیفری، اصلی وارد حقوق کیفری شکلی شد به نام اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن یا مختزی بودن تعدیل. بدین معنا که آیا لازم هست که در همه موارد تعقیب کیفری انجام بشه، حتی در جرایم سبک؟ بدین نتیجه رسیدن که بهتر هست که اصل قانونی بودن یا الزامی بودن را اندکی تعدیل کنن و با اعتماد نمودن به مقام تعقیب یا مدعی العموم اختیاراتی را برای این مقام در این زمینه در نظر گرفتن که در مواد در حقیقت 79 80 81 104 به این موضوعات پرداخته شده که انشاءالله ما در هنگام بررسی قرارهای ترک تعقیب بایگانی پرونده که البته در حال حاضر در صلاحیت دادگاه هست و به طور استثنایی ممکنه در دادسرا هم صادر بشه که خدمتتون عرض خواهیم کرد و قرار تعلیق ترغیب که هم در دادسرا ممکنه صادر بشه هم دادگاه و قرار توقف تحقیقات که اون هم در دادسرا ممکنه هم دادگاه به طور خاص براتون توضیح خواهیم داد هنگام بررسی این قرارها. اما جهات قانونی شروع به تعقیب که در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بهش اشاره شده. خب اولین مورد که در ماده 64 بهش اشاره شده شکایت شاکی یا مدعی خصوصی هست. دوستان اگر به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند تعریف شاکی خصوصی و مدعی خصوصی را بیان کرده که ما از خوندن ماده دیگه صرف نظر میکنیم. در ماده 102 به نکات مهمی اشاره شده که لازم هست این ماده را با هم به نحو دقیق بخونیم و در رابطه با یک نکته ای هم که به نظر میرسه اختلاف نظر هست توضیحی را خدمتتون عرض کنم. میگه ماده 102 انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است. جرایم منافی عفت را قبلا توضیح دادیم در ماده 306 چه جرایمی هستند و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرعا و منظر عام واقع شده، یعنی تو این پارک ها بین شمشادآب و اینها، و یا دارای شاکی خصوصی، نه منظورش دادستانیست اینجا منظور شاکی خصوصیه، یا به عنف یا سازمان یافته باشد، منظورش همین خاله ها هستند، که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. دقت کنید قبلا مقام قضایی بود دادگاه، در سال 94 اصلاح شد به مقام قضایی. دوستان دقت کنن منظور از مقام قضایی در اینجا در رابطه با امر تعقیب دادستان هست. چرا؟ چون در حقیقت وقتی که توی پارکی مشاهده میکنن دارن عملیات خلاف عفت عمومی رو انجام میدن، خب مامورین نیروی انتظامی اینها رو ازشون سوال میکنن، دستگیرشون میکنن و میبرن. اینجا میشه امر تعقیب، اما فقط در همین حدود میتونن انجام بدن، یعنی حق تحقیقات از اینها ندارن. این که نمیدونم با هم چه نسبتی دارید و فلان و اینها، اینها در حیطه وظایف اونها نیست. اونها میگن آقا ما دیدیم این دو نفر بودن یه سوال کردن که در حقیقت چرا این همه آیا محرم هستید، آ محرم اینجا محل این کارها نیست، اونها هم گفتن نیستیم و دوستیم و فلان و اینها، دستگیر میبریمشون. خب در اینجا تحقیقات وارد جزئیات شدن، نمیدونم چند سال با همین گوشی ها رو بررسی کردن و اینها، اینا هیچ کدومش در صلاحیت مامورین نیروی انتظامی و حتی مقامات تعقیب و شخص دادستان هم نیست. اینها فقط میتونن این را به عنوان یک گزارش بفرستن به دادگاه و دادگاه هست که باید این موارد را بررسی کنه. متاسفانه در عمل خیلی از این چیزها رعایت نمیشه. بنابراین این مقام قضایی که اینجا اصلاح شد به خاطر این بود که امر تعقیب را مقامات قضایی بتونن انجام بدن، اما تحقیق فقط با مقامات قضایی دادگاه هست. این را بهش دقت داشته باشیم. این نکته اول. نکته دوم، البته در اینجا بگم حالا بعد به نکتهش اشاره میکنم، بذار این مواد رو بگم. جلوی ماده 102 این مواد رو که میگم یاد داشت کنید. ماده 241 قانون مجازات اسلامی، جلوی ماده 102، ماده 241 قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری که اومده جرم منافی عفت رو تعریف کرده، مواد مرتبط با ماده 102 هستن. به تبصره یک دقت کنیم. میگه در جرم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته و متهم بدون قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند. اینها همش برگرفته از نظام کیفری اسلام هست، نظامی که در 1400 سال پیش اینها را به ما آموخته و ما متاسفانه تازه در سال 92 وارد قانونمون کردیم. تبصره 2: قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. میگه قاضی بهشون میگه شمایی که میخواییم به جرایم منافی عفت شهادت بدین، حواستون باشه اگر شما ستایی که اینجا هستین شهادت دادین، اینها زنا کردن، نفر چهارم شهادت، نفر سوم تموم شد، نفر چهارم تو را تو ترافیک گیر کرد نرسید، شما سه نفر را ما حد قصف میزنیم. در قانون مجازات اسلامی صراحتن این موضوع بیان شده. اما تبصره 3 را دقت کنید: در جرایم مذکور در این ماده اگر به زهدید مهجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد به زهدید بالغی که سن او زیر 18 سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: بالغین بالای 18 سال تمام آیا ولی یا سرپرستشون میتونه بره از اینها شکایت، از طرف اینها شکایت انجام بده؟ مثلا آیا پدری میتونه بره بگه بله فلان پسر با دختر من روابط نامشروع داره؟ آیا به شکایت پدر بر اساس قانون باید رسیدگی بشه یا نشه؟ در این زمینه نظر علمی این هست که نه، پدر حق شکایت نداره. متن قانون صراحتن گفته بالغ زیر 18 سال، بنابراین دختران و پسرانی که بالای 18 سال تمام هستن خودشون باید برن شکایت کنن اگر میخوان در حقیقت شاکی پسر یا دختری بشن به اتهام روابط نامشروع یا به اتهام جرایم منافی عفت به عنف. پدر و مادر و اقوام نمیتونن به نیابت از اونها برن شکایت کنه. الان در عمل به این صورت هست که برخی از مقامات قضایی میپذیرن شکایت را و برخی از مقامات قضایی شکایت را نمیپذیرن و بر اساس ماده 102 میگن ما حق انجام تحقیق و تعقیب را در این زمینه نداریم و پرونده را در حقیقت با دستور اداری بایگانی میکنن. گفتم دیدگاهی درست هست که در حقیقت میگه حتما باید خودشون شکایت کنن. البته در برخی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خلاف این نظر بیان شده که نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه هم لازم الاتباع نیست. پس اگر یک دختر 18 ساله ای یا یک پسر 18 ساله ای مرتکب چنین اعمالی شدن و پدر و مادر اینها متوجه شدن و رفتن شکایت کردن، بر شکایت پدر و مادر اینها هیچ اثری مترتب نخواهد بود. نهایتاً در حد اعلام گزارش هست که صرف اعلام گزارش هم در ماده 102 نمیتواند منجر به تعقیب یا تحقیق شود، چرا که صراحتاً گفته تعقیب و تحقیق فقط باید توسط چی باشه؟ شاکی خصوصی باشه، یا اینکه در مرعی و منظر عام باشه، مثل اونایی که تو پارک شیطونی میکنن، یا به عنف باشه، یا سازمان یافته باشه. مردم گزارش میدن که بله در این مجتمع ما یه خانومی هست که در منزل ایشون خانوم ها و آقایان متعددی در حقیقت رفت آمد میکنن، یا مثلا ساعت 9 خانومی وارد این خونه میشه و ساعت 10 مرد میاد، 11 یکی میاد، 12 یکی میاد، به نوبت میاند و میرن. خب اینجا میشه چی؟ در حقیقت به نوعی جرائم منافی عفت سازمان یافته را میتونیم بهش تلقی کنیم و اونجا هست که حق تعقیب و تحقیق را ما داریم. این هم ماره ماده 102 که لازم بود خدمت دوستان عرض کنم. مواد 68 تا 71 اگر دوستان خاطرشون باشه ما ماده 70 و 71 را در جلسه قبل مناسبتی از روش خوندیم. ماده 68 هم اومده گفته شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند، در شکوایی موارد زیر باید قید شود. نکته این هست که در تبصره گفته عدم استفاده از اوراق متحد و شک مانع استماع شکایت نیست. بنابراین اگر یه شخصی روی یه کاغذ معمولی و حتی روی این کاغذ های بسته‌بندی های سیگار هم شکایتش رو نوشت و تقدیم کرد، معاون دادستان نهایت بگه این چیه پرت کنه، باید بگیره خیلی قشنگ محترمانه بذاره اونجا و دستور را روی همون ارجاع کنه به یکی از شعبه دادیاری یا بازپرسی، که البته ما در عمل این گونه متانت را در نزد بسیاری از این مقامات نمیبینیم. ماده 69، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شوایی را همه وقت قبول کنه. آقا طرف سواد نداره شکوایی بنویسه، میره تو میگه آقا من از آقا ایکس شکایت دارم، باید بگه وایسی اونجا، معاون دادستان سرپرست مجتمع و به حرف این آقا گوش بده. شما یه مورد رو اگه برای من در حقوق کیفری ایران پیدا کردید بفرستید یه کلیپی، ما این موارد رو ببینیم که در قانون گفته. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. من نهایت چیزی را که در مورد ماده 69 دیدم، یکی از دوستانم بود که معاون دادستان بود، خدا پدر مادرش هم بیامرزه، خیلی محترمانه نهایت لطفی که میکرد این گفت عزیزم لطف کنین تشریف ببرین بیرون لب دادگستری یه سری نشستن دارم مینویسن، بهش بگو برات بنویسه بردا بیا. خیلی محترمانه این را بهش میگفت، در حالی که قانون میگه آقا خودت بشنو، خودت بنویس براش و اثر انگشتش هم بگیر. اینم ماره ماده 68 و 69، 70 و 71 را هم که قبلا خدمت شما دوستان توضیح دادیم. اما دومی مورد از جهات قانونی شروع به تعقیب که در ماده 64 بیان شده، اظهار و اقرار متهم هست که مورد خاصی نداره. مورد بعدی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس است. خب جرایم مشهود را ماده 45 گفته، ماده 89 هم در رابطه با بازپرس گفته او ناظر وقوع جرم باشد گفته. فقط یه مطلبی که اختلاف نظر هست این هست، این که گفته وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، با عنایت به این که گفته در برابر دادستان یا بازپرس، به نظر میرسد همونطور که آقای دکتر خالقی عزیز فرمودن منظور فقط بند الف در حقیقت ماده 45 هست که جرم مشهود به معنای اخص کلمه را داره بیان میکنه و باید این مقامات در حقیقت در حین انجام وظیفه با. لذا مثلا اگر دادستان اصفهان برای گردش رفته باشه باغ بهادران، توی باقی مشغول تفریح هست، میره در باقی کناری دارن عملیاتی را انجام میدن، شرابخواری میکنن، در اینجا صرفا به عنوان یک گزارش کننده میتوانن به دادستان باغ بهادران گزارشی را اعلام کند، حق اقدام در اونجا را به طور شخصی ندارد مگر از باب امر به معروف و نهی از منکر، باید در حین انجام وظیفه باشه. یا بازپرسی رفته مثلا شناسنامش را عوض کنه در اداره ثبت اسناد و احوال، در اونجا دقت کنید اونجای در حین انجام وظیفه است؟ نه، رفته یک کار شخصی انجام بده، بنابراین در اونجا نمیتونه اقدام کنه، صرفا میتونه یک گزارشی را به مقام تعقیب دعوای عمومی دادستان ارسال کنه. پس این بند پی ماده 64 قیدی که لازم داره این هست که در حین انجام وظایف قانونی باشند. اگر در حال تفریح و گردش و امور شخصی باشند، بند پی قابل اعمال اعلام جرم توسط دیگران، توسط اشخاص عادی. خب مواد 65 و 67 اومده این موضوع را گفته که دقت کنین ماده 65 را چند قسمت داره و ماده بسیار مهمی هم هست. میگه هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده، یعنی با چشاش دیده یا با گوشاش اون جرم را، اگه در حقیقت جرائمه هست که با گوش امکان تحققش هست، امکان رویتش هست، یعنی شنیداری باشه، مثلا پشت دری وایستاده شنیده که چند نفر تبانی دارن میکنن علیه حکومت اسلام، ماده 610 قانون مجازات اسلام. هیچ بله میشه ناظر وقوع جرم، اینجا منظور ناظر فقط ناظر عینی نیست، ممکنه طرف عینی را نبینه اما با گوشاش بشنوه جرم را. و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد. دوستان دقت کنید، راه سوال میاد میگه در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر درستی اظهارات وی وجود داشته باشد، شرط را عوض میکنه، پس این گزینه غلط میشه. میگه در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، یعنی چه؟ یعنی اصل بر این است که اظهارات ایشان صحیح است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما اگه گفتی در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر صحت اظهارات وی وجود داشته باشد، یعنی چه؟ یعنی اصل بر این است که اظهارات ایشان صحیح نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این دو تا جمله فرق میکنه با قانونگذار جمله اول رو مقصودش بوده، یعنی اصل بر صحت گفتارش است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. میگه این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. میگه من دیدم که مثلا الف و ایت رفتن داخل خانه فلانی، یه سری اموال برداشتن گذاشتن پشت وانت به شماره فلان و رفتن، گزارش میده، میان میبینم بله اونجا در حقیقت یه قفلی شکسته یا مثلا خونه به هم ریخته، ظاهرش اینجوریه خونه، اینجا برای شروع به تعقیب کافیه و مثلا صاحب خونه و اینا هم مسافرتا خودشون اصلا اطلاعی نداره. میگه هرچند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. این هم دقت کنیم، میگه امارات و قرائن دیگه هم نباشه، ایشون اومده گزارش داده خواسته بریم تو فلان محل، باید 110 بیاد اونجا در حقیقت ببینه چه اتفاقی افتاده. اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد. پس ماده دو قسمت داره، اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد و جرم هم از جرائم غیر قابل گذشت باشد. موضوع ماده 65 جرائم غیر قابل گذشته. چرا گفته غیر قابل گذشت؟ چون در جرائم قابل گذشت صرفاً با شکایت شاکی خصوصی امکان شروع به تعقیب وجود دارد. ماده 65 موضوع جرائم غیر قابل گذشته دو قسمت داره، ناظر وقوع جرم باشد، ناظر وقوع جرم نباشد. اگر ناظر وقوع جرم باشد صرف اعلامش کفایت میکنه، هرچند قرائن و امارات دیگه ای وجود نداشته باشه، مشروط به این که قرائن و اماراتی مبنی بر نادرستی اظهاراتش وجود نداشته باشه. این ماره قسمت اول. قسمت دوم میگه ناظر وقوع جرم نباشد، در اینجا صرف اعلام برای شروع به تعقیب کافی نیست، مگر اینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشه یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشه. پس اگر تو امتحان ممکنه سوال اینطوری بپرسن، بگن در کدام دسته از جرایم علارغم این که اعلام کننده ناظر وقوع جرم نبوده است، صرف اعلام برای شروع به تعقیب کافی است؟ در کدام دست از جرایم؟ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. یا ممکنه چهار تا جرم مثال بزن، بیاد مثلا بگه قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت تعزیری، تبانی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، یا محاربه، یا بغی. اینها چشه مردم، محاربه، بغ، تبانی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، تشکیل گروه یا دست علیه جمهوری اسلامی ایران، این ها میشه جرم علیه امنیت داخلی و خارجی. این گزینه رو باید به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنیم. پس این هم ماره ماده 65 که دو حالت را بیان کرده. ماده 67 چی میگه؟ دقت کنید به ماده 67 لطفا. میگه گزارش و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد. اصل رو بیان کرده، حالا استثناش را میگه. مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم امنیت عمومی است. نگفته از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشه، دا اشتباه نکنید. اینجا قیدش اینه، موجب اخلال در نظم امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکنه. پس اگر دلالت بر امر مهمی میکرد که موجب اخلال در نظم امنیت عمومی بود، حتی اگر هویتشون هم مشخص نبود، دادستان شروع به تعقیب میکنه. یا اینکه یه قرائنی وجود داره، مثلا همراه نامش یه سری مستنداتی هم فرستاده، در اینجا باز هم برای شروع به تعقیب کفایت میکنه، باز هم برای شروع به تعقیب کفایت مینماید. بنابراین دوستان به این موضوع دقت داشته باشن. این هم مربوط به مواد 65 و 67. مورد بعدی که در نمودار خدمت دوستان اشاره کردیم، اعلام جرم توسط مقامات رسمی غیر از ضابطان هست. خب ماده 72 اومده به این موضوع پرداخته، میگه هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت، پس دقت کنید، غیر قابل گذشت، در حوزه کاری خود مطلع شوند، یعنی در محدوده کاری خودشون، سازمان خودشون، اداره خودشون، مکلفن موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. پس موضوع باید فوری به اطلاع دادستان رسانده بشه. این هم باره ماده 72. توسط سازمان های مردم نهاد، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که اومده در رابطه با سازمان های مردم نهاد، اومده در قانون جدید پیش بینی کرده. میگه سازمان های مردم نهادی که اساس نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است. فقط همین ها می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند، یعنی هر کدومشون در زمینه تخصصی خودش، و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. دقت کنید، جلوی ماده 66 بنویسید ماده 14، اونایی که آزمون ارشد دکتری اینها دارن یادداشت کنن، ماده 14 قانون آمران به معروف و ناهیانه از منکر، در این ماده اشاره شده که سازمان‌های مردم نهادی که در این زمینه هم فعالیت می‌کنن میتونن اعلام شکایت در زمینه فعالیت خودشون انجام بدن. ماده 14 قانون آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر. نکته‌ای که در رابطه با ماده 66 باید خدمت دوستان عرض کنیم این هست که ماده 66 اعلام جرم است، لذا هزینه دادرسی ندارد. ماده 66 اعلام جرم است، لذا هزینه دادرسی ندارد. تفسیر یک را دقت کنیم، میگه در صورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشه، یعنی یه شخصی از این جرم آسیب داده و مشخص را، رضایت وی، یعنی رضایت بزهدیده خاص جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است، چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، مثلا کودک آزاری کرد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می دهند. اما تبصره سه در دهم بهمن ماه 1395 اصلاح شده. اگر کسی در حقیقت متن تفسیر سه را میخونه به این صورت در قانونش نیست، اصلاحیش را باید داشته باشیم. میگه سازمان های مردم نهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند که از مراجع زی سلاح قانونی زی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی نه متناوبا سه بار متوالی و اگر سه بار متوالی جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده 66 قانون ذکر شده محروم می شود. پس به تفسیر سه دقت کنین، نکته مهمی داخلش بود، سه بار متوالی به طور قطعی رد بشه، برای یک سال از این حق یعنی حق مذکور در ماده 66 محروم می شود. اما تفسیره چهارم که در حقیقت باید بهش دقت کنیم، اجرای این ماده با رعایت اصل 165 قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می تواند با رعایت ماده 102 این قانون و تفسیره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارد. دقت کنیم که سازمان‌های مردم نهاد با توجه به اصلاحات سال 94 حق اعتراض به آراء صادره را هم ندارند و صرفاً میتونن در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. در جرایم منافی عفت که حتی حق شرکت در جلسات دادرسی را هم بر اساس تفسیره 4 ندارند. منظور از اصل 165 هم علنی یا علنی نبودن جلسات دادرسی است که باید با عنایت به ماده 352 این امر را در نظر بگیرید. گزارش ضابطان را ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده. ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. این هم ماره بحث گزارش ضابطان ماده 36 که دوستان باید بهش عنایت داشته باشد. مورد بعدی که در نمودار ما خدمت شما دوستان بیان کردیم، جرم انگاری عدم اعلام جرم هست. میدونید که عدم اعلام جرم اصولاً جرم محسوب نمیشه مگر در موارد مصرح قانونی که در این نمودار خدمت شما دوستان بیان کردیم. نوشتیم مواد 606 و 711 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مواد 13 و 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تفسیره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده 3 قانون تأمین مبارزه با تأمین مالی تروریست، ماده 3 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست و مورد آخر هم بند 6 قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما. خب اگه دقت کنیم، سه موردش در رابطه با مقامات رسمی بود و دو موردش برای شهروندان. برای شهروندان اون دو مورد را مخت من تو عرض کنم. ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چنین میگه، میگه کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفن مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی سلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم میشن. بنابراین هر یک از ما اگر متوجه شدیم جایی دارن برای تروریست تامین مالی انجام میدن و آگاه بودیم و نریم بگیم، مرتکب جرم شدیم و بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریست به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم میشیم. در رابطه با قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما هم بند 6 چنینه، یک کسانی که از تهیه و حالا چون اینا ممکنه نتونید پیدا کنید، ماره سال 49 هست، من آرو میگم یادداشت کنید. میگه کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جور یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذی سلاح اعلام ننمایند، به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد. خب دوستان، سایر موادی رو که در نمودار اومده میتونید خودتون راحت بهش دسترسی پیدا کنید و وقت کلاس را صرف خوندن این مواد نمی کنید. خب این نمودار هم به پایان رسید. انشاءالله در قسمت بعدی با بحث ضابطین دادگستری در خدمت شما دوستان خواهم به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. سلام مجدد. منظور از قیم اتفاقی در تفسیره یک ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیره دوی ماده 101 قانون مجازات اسلامی همان قیم موقتی است که بر اساس ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان تعیین می‌گردد. نمودار بعدی که در خدمت دوستان هستیم ضابطین دادگستری است. تعریف ضابطین دادگستری در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده. شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری را ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده. دوستان به ماده 30 عنایت کنن، ماده 28 رو هم خودشون مطالعه کنن. میگه احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. همچنین موجب ضمانت اجرای مذکور در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. این قسمت اخیر را من اضافه کردم. ماده 30 را پس جلوش بنویسید. ماده 63 هم فاقد اعتباره، هم در حقیقت موجب ضمانت اجرای مذکور در ماده 63 هست که 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتی را در پی داره. ماده 30 تفسره های 1 و 2 را خود دوستان مطالعه کنند. آیین‌نامه موضوع تفسره 2 هم اسمش هست آیین‌نامه احراز عنوان ضابطین دادگستری که در سال 1398 مجددن از سوی رئیس قوه قضاییه یعنی آیت الله رئیسی تغییر کرد و آیین‌نامه جدیدی در این زمینه تنظیم شد. دوستانی که میخوان آیین‌نامه را مطالعه کنن، داوطلبانه مثل آزمون‌های ارشد و دکتری، آیین‌نامه سال 98 را باید مطالعه بفرمایند. اما ضابطین در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشن، ضابطین عام و ضابطین خاص. ضابطین عام را شق الف ماده 29 بیان کرده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هست. ضابطین خاص را شق ب گفته. ضابطین خاص نظامی را ماده 603 گفته و یک سری ضابطین خاص هم در قوانین خاص داریم که در رابطه با ضابطین خاص در نمودار بعدی توضیح کوتاهی خواهم داد. ریاست و نظارت بر ضابطین در مواد 32 تا 35 بیان شده که ریاست و نظارت بر ضابطین تحت در حقیقت نظر دادستان هست در رابطه با وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارن و ماده 32 راحتن این امر را بیان کرده و یک ضمانت اجرایی را هم برای در حقیقت ارجای عمل توی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط نیستن بیان کرده که گفته این تخلفه و موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4. ماده 33 به اون قید حداقل هر دو ماه یک بار توجه داشته باشیم. در ماده 34 دقت کنیم که دستورهایی که از سوی مقام قضایی خطاب به ضابطین صادر میشه باید کتبی سریع و با قید مهلت باشه. در موارد فوری میتونن به صورت شفاف